کاهش روزافزون قیمت نفت، مکانیسم ارزش و قیمتگذاری آن موضوع گفتگوی ماست با دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز دانشگاه مینوسوتا. من سلام و درود دیگه دارم به شما آقای دکتر بینا.
درود بر شما و درود به شنوندگان گرامی شما در ایران و اقصی نقاط جهان.
آقای دکتر، پیشا پیش بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. اجازه بدید بار دیگر از همین سقوط قیمت نفت شروع کنیم که در واقع به قول یکی از وزرای نفت اوپک گفت این موازنه به هم خورده است و این در حالی که نفت تقریبا 40% انرژی جهان را تأمین می کند. حال این روند به نظر شما تا کی ادامه خواهد داشت این سقوط؟ آیا با این روند در واقع مرکز ثقل قیمت ها تغییر پیدا نخواهد کرد و اصلا این مرکز ثقل و قیمت طولانی مدت نفت بر چه اساسی تعیین میشه؟ بفرمایید.
خدمتون که عرض بشه، همونطور که فرمودید و نقل قول غیر مستقیمی هم از عضو اوپک آوردید، موازنه به هم خورده. این موازنه به هم خورده خیلی جالبه که به قول معروف میگن چقدر شور بود که خان هم فهمید. اینجا مسئله در این وضعیت هست که اوضاع خرابتر از آن است که ما فکر میکنیم. خرابتر به معنای این که چگونه موازنه‌ای فرموله میشه و ایجاد میشه و چگونه موازنه‌ای از بین میره هست اینجا. و خب بخش نفت خیلی مهم هست. بخش نفت عرض کرده بودم در صحبت‌های دیگر، در رادیوهای دیگر، شاید هم در همین رادیو و تلویزیون‌های دیگر بحث کرده بودم که طلایه‌دار گلوبالیزاسیون نفت به جهان سرمایه است. نفت طلایه‌دار به این معنا که اگر صحبت بکنیم که سرمایه‌داری در دوره‌های مختلف تکامل پیدا میکنه و این تکامل رو در حقیقت نگاه پیش بکنیم، پس از سالهای دهه 1970 ما میبینیم که یک، به نظر من حداقل، یک دوره دیگری در سرمایه‌داری آغاز شده در مجموع جهان. این من به اصطلاح با توجه به کارهایی که من کردم اینجور که من فکر میکنم انجام شده و این همین مسئله گلوبالیزاسیون سرمایه هست که بعضی ها این گلوبالیزاسیون رو اساساً به فرم این به اصطلاح نئولیبرال ها اومدن و حرکت میکنند و به عنوان پالیسی به عنوان کلمه فرنگ انگلیسیش هست که به اصطلاح به صورت یک سیاست قرار داده اند و این حرف. این یک دوران است نه سیاست. بر همون به اصطلاح مصداقی که لنین هم در اون زمانهای قدیمتر در اوائل قرن بیست صحبت کرده بود، گفته بود که امپریالیسم یک سیاست نیست، در مقابل کاتسکی صحبت کرده بود اگه یادمون باشه و گفته بود یک دوران است. به درستی هم گفته بود دوران است، دوران امپریالیسم. ولی من صحبتم این است و تمام بحث ها دوره بر نفت که یک آینه تمام نمای حرکت سرمایه هست، از که دودم طلایه‌دار به این معنا هست، نشان بدهم که ما از دوران امپریالیسم که دورانی است که جهان مجموعاً همه گونه به اصطلاح سرمایه‌داری نشده، سه چهارم یا شاید بیشتر مردم جهان در همون زمان لنین اصلا نمی‌دونن سرمایه‌داری چی هست، برگ چه درختی، چرا صد که این که بیان بگن که حالا احساسشان بکنند و حضورتون که عرض کنم حتی بیان براش چیزام بنویسند. و این بحث‌ها بحث‌هایی بود که خب انحصار رو به میون آورد. در اون زمان به درستی تقسیم انحصار است که نفت رو در اون زمان نشون میده که ما میتونیم به انحصار نفت برگردیم نگاه کنیم که یکی از مهمترین مبدع به اصطلاح انحصاری تقسیم کامل جهان رو ببینیم در اینجا که 1928 بوده. در قصد عرض کرده بودم، خیلی هم تکرار کردم، میبخشید اگه بازم تکرار میکنم و باعث ملالت میشود، حدود که اصلا در اتناکری در قصدی دور هم جمع میشن کمپانی ها بسیار عظیم بودن که اینا همه چی دستشون بوده و همه شون وقتی روی هم ست کمپانی عظیم کمپانی به اصطلاح استاندارد اویل آف نیوجرسی استاندارد و کمپانی حضورتون که از نفت ایران انگلیس که بعدا هم بی پی شد ها بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل که میشلش باقی مونده، اساسا میبینیم که اینا سه تا وقتی روح هم میذاشتیم دنیا رو میچرخوندن. در کنار اونها هم تقریبا یک مثلا 10-20 تا نزدیک 20 تا کمپانی کوچکتر که بسیار شاهرگ ها رو در جاهای مختلف بر بزنگاه هایی که نفت رو حرکت میدادن یا استخراج میکردن یا میخواستن تولید کنن، اینها هم دستی داشتن گوین که کوچکتر بودن شرکت میکنن در اونها و تعدادی هم این کارتلشون مخالفتی بسیار با یکی چند کمپانی دیگر میکند و میخواسته در حقیقت کارهایی بکنه که اون چند تا واقعا نمیخواستن انجامش بدن، اینها رو کنار میذاره که در حقیقت بازاری هم برای اون به عنوان ایندیپندنت اویل کمپانی، کمپانی هایی که به سمست استقلالی داشتن تی اندازی، خیلی هم کوچه، خیلی هم ایزوله، بازاری هم نبوده، بازار کارتل هست، کارتل تعیین میکنه بازار چیست، تو اتاق تصمیم میگیرن انجامش میدن. و این خیلی جالب هست برای رادیکال های ما، شبگرایان ما، که بدانند وقتی ما صحبت در یک سکتور اقتصادی میکنیم میگیم کارتل و این مسائلش میشماریم و الان دیگه من نمیرم بشمارم که در حقیقت 7 موضوع بوده که اینها در اکناکری میگن این کار میکنیم، چند تا شمایی خواهم گفت ولی دیگه وقت رو نمیگیرم. گفته میشه که خب اگر این گونه هست تصمیم گیری، خب تئوری ارزش که تئوری عینیتی هست، عینیت باید داشته باشه که تئوری ارزش باشه، سرمایه با من رابطه اجتماعی هست، سوشال ریلیشن به قول فرنگی ها انجام هست، خب اینجا نیست که انجام در اون زمان نمیتونه در تمام جهان وجود داشته باشه. به این دلیل هم هست که ما صحبت از انحصار که میکنیم، ولی دلیل هم به درستی به تا اینا جنبندی میکنه و خوبی هم جنبندی میکنه به نظر من. اساسا امپریالیسم به صورت هر عام پسند هم درست میکنه که حتی عوام دیگه الان میدونن ازش و متاسفانه بعضی از چپگرایان ما هم همون گونه عوامانه همون جور هم باز نگاه بهش میکنن، با یه دوران خاص بوده عملا نگاه نمی کنن، به درستی عمل می کنن. پس ما اینجا در حقیقت با یک بسیار مسئله مطرح هست برامون که خب نفت رو اگر ما بشکافیم دقیق که بتونیم همین صحبت هایی که فرمودید که گفتید که خب حالا این قیمت ها داری میره پایین، تا کی میره پایین، کی این قیمت به اصطلاح مرکز ثقل از بین میره، چگونه میشه بحران، چگونه وجود میاد، این چه وضعیتی هست و اون فردی از اوپک گفته که خب این تعادل به هم خورده، این تعادل چیست، این رو بتونیم جواب بدیم. خدمتتون که عرض بشه در مورد کلی اگر ما راجع به انحصار در سرمایه‌داری یا حتی در نظام‌های پیشین هم حتی انحصار بخوایم نگاه بکنیم بهش، حاصل ذهنیتی کامل هست، یعنی عینیتی آنچنان ندارد، این ذهنیت افراد میشن تصمیم میگیرن من این کارو میکنم، من اونو میخرم، من این کارو میکنم، من این گویان جارو میگیرم، از این صحبت هاست. این ذهنیت به معنای فلسفهش عرض میکنم، فلسفی، نه عینیت. و به معنای آنچه ما از نگاه کارل مارکس یا فیلسوفان ماتریالیسم استفاده میکنیم، این در حقیقت عینیت نیست، ذهنیت. به همین خاطرم هست که زمانی که فرض کنید مارکس صحبت میکنه، سخن میرانه، از ساختن و پرداختن تاریخ میکنه، میگوید که تاریخ را اینو تحت لذی عرض میکنم، همینطوری جلو چشمم نیست که ترجمه بکنم، تاریخ هر دوره را مردم آن دوره میسازند، اما بدان گونه نمیسازند که مطابق میلشان است. اینو تحت لذی، یعنی چی این مطلب، این عبارت چه معنی میده، منظور او چیه که این حرف را میزنه؟ در منظور او در حقیقت در عینیتی است که این تاریخ ساختن و تحول تاریخ داره که در وهله نخست این عینیت رو ما باید بشناسیم، یعنی عملا بدانیم که وقت بدانیم که عنصر ذهنی هم که در حقیقت شرکت میکنه و لازم هست اساسا که شرکت بکنه برای تغییر، این عنصر ذهنی هست و عینیتی باید وجود داشته. اینجا برای ما خیلی مهمه، من از نظر روششناسی چند نکته میگم که بتونیم چارچوب رو بریزیم برای حرفای دقیق ترمون، اون چیزی که در بازار الان وجود داره در بازار نفت. تاریخ مردمانی که قوت‌ور هستن در تاریخ میگه میسازنش این تاریخ رو، اما اونجوری نمیسازن که دلشون میخواد، ها؟ یعنی چی؟ یعنی این که مسئله یک حالت تضادی وجود داره این تحولات، یعنی ما مقوله تضاد باید بفهمیم. حالا اگر این همین مسئله رو برید به یک دسته از پژوهشگرانی که حضورتون که از خود نگاه میکنن به تاریخ به عنوان این که همه چیز با هارمونی جلو میره، ها، هیچ آبی از آب تکون نمیخوره جلو میره، حتی اقتصاد اسلامین مینستریم بهش میگن، نو کلاسیکی که همه چیز درسش میدن اینجا و اونجا، اولا نگاه کنی از هارمونی هست، چارچوب هارمونی میریزه و فرمول میکنه، این به زعمونا خوب نمیاد. ولی یک دسته از پژوهشگرانی هستند به ویژه در اقتصاد سیاسی من جلو خود بنده که به روش دیالکتیک آشنا هستند و با اون کار میکنن و حضورتون که حتی اگر مثلا بریم به ژان پل سارتر، میخوام یک نقل قول بیارم به ژان پل سارتر، خیلی جالبه، ژان پل سارتر هم یادم به هر حال فیلسوف بزرگی بود، خب بعضی هم میگن مارکسیست هم نیست، منم اعتقاد به این دارم که اونم آنچنان نبوده، ولی به هر حال حرفای درست هم زده، میگه که همین مسئله رو میگه existence precedes the essence. یعنی منظور چی هست؟ منظور این است که وجود به اصطلاح اولویت داره در بر این که شناختن وجود، وجود باید وجود داشته باشه که تو بری دنبال شناختش، که با ذهنیتون ما میشناسیم دیگه، ما جور دیگه نمیتونیم بشناسیم، ما انسان هستیم با ذهنیتون، با مغزمون به اصطلاح میشناسیم اینا. پس مسئله این که یک روش از روش شناختی ما لازم داریم در مورد هر مقوله‌ای لازم بودنش مطرح هست اول و بعد کافی بودنش مطرح هست، هم لازم هم کافی، توی به اصطلاح ماتماتیک یا ریاضی هم داریم، تو بعضی چیزا رو میخوام ثابت کنیم که هرچه بگذاریم که همه اکزیوماتیک هست و داستان ما داستان دیگری داره، اونم یک دو سه ساعت میطلبه که باش صحبت بکنیم، ولی به هر حال لازم کافی بودن رو شناخت کرد، یعنی میشناسد، یعنی چارچوب حرکت میکنه هر علمی و هر روشی که در حقیقت در رابطه با علم هست. خدمتتون که عرض کنم در این چارچوب است که ما باید کارتل بین‌المللی نفت رو نگاه بکنیم بهش. ما وقتی صحبت از کنترل کارتل میکنیم، این کنترل در حوزه ذهنیت اتفاق میفته، یعنی چند نفر نشستن توی اونجا نمایندگانن دیگه، ما این کارو میکنیم، با اونجا رو میگیریم، ما اینجا رو میزنیم، این حرف دیگه، ها، این ذهنیت. چرا که عینیت به طور کلی، عینیت، عینیت عمل کرده به اصطلاح، عینیت ارزش ماست، هنوز در تمام جهان خودشو نشون نداده در اون روزگار. حالا حداقل ما اگر نگاه بکنیم در این بخش نفت که من این همه کار کردم میبینم نیست اونجا، و به همین دلیل هم است اگر خود جهان هم نگاه کنید در همون روز، در همون روزگار میبینیم که سه چهارم شاید هم بیشتر مردم اصلا سرمایه‌داری نمیدونن چیه. این رابطه اجتماعی که شما در حقیقت مثل هوا نفس میکشید ولی نمیبینینش، ها، این رابطه رو نداشتن اساسا و ارگانیک هم بوده است، یعنی همه گیر بوده است، از یک جایی شروع شده، هنوز تکاملی پیدا نکرده، یعنی این سرمایه داری نیست به قول معروف، ها، خیلی خیلی راحت عرض کنم خدمتتون. خدمت گزارش به این جریان هست که اون وقت ما باید نگاه بکنیم به یک وضعیتی که نقش امپریز لنین داره، که عرض کردم که خیلی جالب بوده که این را هم اضافه کنیم، در اون زمان به این فرم هست و تقسیم دنیا هست و وغیره وغیره، اینا هم همه بیشتر احتیاجی نداره، چپگرایان ایران و حتی انتلکچوال ایران میدونن اینه دیدی، حتی راستگرایان هم قبولش کردن مثلا. و در این زمان هست که ما صحبت باید بکنیم که خب این کارتل هست و اینکه این کارتل، حالا کار من اینه، این بوده که این کارتل بی این عظمت چگونه از درون فرو پاشی میشه که دنیا رو زیر نگین خودش داشته، ها، سالهای سال 1928 به اصطلاح خودشو چارچوبهشو میریزه، خیلی هم به اصطلاح سیکرت، ها، بدونی که کسی زیاد بداند، گویا این که بعضی از ممالک نمایندگان کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس اینا میدانستن که اون بحث خود رو داره که در رابطه با به اصطلاح سیاست خارجیشون قرار میگیره، بند نافشون میشه و وغیره وغیره که اونم صحبت کردم و اگر لازم شد بازم صحبت میکنم. این است که وقتی ما میبینیم به این کار میبینیم که خب پس تئوری ارزش ماش چطور شد، خب این که کار نمیکنه که اونجوری نبوده که، ها، البته کار، البته نه که کار نمیکنه، بلکه موردی نداره. سرمایه‌داری وقتی گسترش پیدا میکنه این هست، عینیت پیدا میکنه، روابط اجتماعی هست که اون وقت این تئوری ارزش عینیت پیدا میکنه، که دیگه شخص سرمایه‌دار نیست که در حقیقت بیاد رو اون تکیه بکنیم، شخصا اشخاص رو نگاه بکنیم بهش، بلکه این روش حرکت رو باید نگاه کنیم که در حقیقت مستحیل هست در حرکت سرمایه به عنوان رابطه اجتماعی، نه اینکه یه چیز خاص، نه به طریق چیزگونگی ما نگاه کنیم و بگیم این چیزگونگی که میگن فتیشیزم میگن ترجمهش هست، شایدم من زیاد خوب ترجمهش نکردم، میگن چیزگونه، چیزگونگی رو همین چیزها رو نگاه نکنیم، روابطی که پشت این چیزها هست، شیء شدن هم میگن، چیزگونگی هم میگن، به حال امیدوارم هر چی که میگن ما منظورمونی که میدونیم که میتونیم بگیم به هر صورت که بگیم. خب این خیلی اهمیت داره که این رو نگاهش بهش بکنیم. دوم این که مطلب دیگه این است که ما این رو هم به صورت درک داشته باشیم که پدیده ها از داخل خود تحول مییابند. شما اگر بخواید بگید پدیده ها از داخل خودشون تحول یافتگی نمی کنند، از خارجش هست، خب این شما بیان نکردید که چجوری مثلا این پدیده تغییر میکنه. مثال زده بودم در جای دیگه، مثلا جنین در شکم مادر، ها این در حقیقت چگونه تغییر میکنه؟ از داخل خودش ارگانیک تغییر میکنه، ها ها، در مسئله خودش که بعدن به مثلا بچه تبدیل بشود. و این خیلی مهم هست که اساس رو داخل، از داخل تایید یا از داخل حرکت میکنن، که این یکی از بزرگترین اصل دیالکتیک است اساسا، نگاه بهش بکنیم. دومی که این نیست که عوامل خارجی تاثیر نمیگذارد، البته میگذارد، ولی شما به عوامل خارجی به تنهایی نمیتونید پدیده ها رو به اصطلاح توجیه کنید و در حقیقت بگید که چگونه هستن. به این دلیل باز میگم همین لازم ملزوم بودن است، ولی این که لزوم داخله، هر کس داخلی خوب است. همین رو اگر برگردیم به مفهوم این کارتل نگاه کنیم که این کارتل چگونه حرکت کرد، چگونه تغییر کرد از داخل خودش، یعنی داخل به اصطلاح کارتل وقتی بگیم، چون در مجموعه جهان مستولی بوده در اون زمان و در حقیقت در دورانی است که امپریالیسم در حقیقت ما میتونیم آیدنتیفایش کنیم، به اصطلاح شناساییش کنیم اون دوران رو به عنوان امپریالیسم. و اساسا حتی قبل از این مسئله به اصطلاح دورانی است که بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا در حقیقت تفوق پیدا میکنه و هژمونی به اصطلاح پیدا میکنه، ها مثلا سرکردگی، حالا اینا هم باز ترجمه کردن این لغات خیلی مشکل هست، اینا من به زعم آنتونیو گرامشی صحبت میکنم وقتی هژمونی صحبت میکنم، این است که آمریکا به اصطلاح رئیس کل شده. حالا مثلا اینجوری صحبت بکنیم همه رو میچرخونه، میبینیم که در این دوران قبل از اون هم اینها به وجود اومدن که بعدن بند نافش میشوند. و این خیلی مهم هست برای ما که صحبت بکنیم، ببینیم، چون میدانیم که رقابت خیلی اهمیت داره در سرمایه داری و این رقابت رو بتونیم به اصطلاح از تحولات بیرون بیاریم، نه رقابت رو اینجوری بکنیم که چهار تا به اصطلاح از این کارتلا وجود دارن، بعد اینا در حقیقت کشتی با هم میگیرن، ها این کارتلا با هم کشتی میگیرن، ها اینجوری صحبت هست دیگه. حالا اگر بخوام یه مقدارم بازش بکنیم مسائل رو، یا مثلا آمریکا با چین کشتی میگیره، رقابت داره، نه این رقابتی نیست که مارکس گفته، این رقابت ارگانیک نیست، رقابتی نیست که در حقیقت علمی باشه به معنایی که فرض کنید فیزیسیست ها هستن، این افرادی که فیزیکدان ها هستن، فیزیک کیهانی صحبت از این میکنن که به اصطلاح این کیهان یونیورس چگونه هست، چه از چی تشکیل شده، چی هست، از کجا آمده، این سوال هست براشون. مال ما هم در اقتصاد سیاسی سوال هست که خب این سرمایه از کجا آمده، چگونه میآید، اینم ما دلش قرار بدیم، اگر قرار بدیم میبینیم که اونها چیکار میکنن، اونها میرن در حقیقت نگاه میکنن این از کجا وجود اومده، نگاه یه مطمئن نمیکنن به این کهکشان هایی که به قول معروف لامپی همطور غلام به غلام به هستن دیگه، ها اگه اینجوری عکسشون هم بگیریم اون حرفا، میرن به پایه اونها نگاه میکنن، میرن به اون به اصطلاح مکرو، به اصطلاح پایه های این که چگونه این متر به اصطلاح ماده از کجا آمده است نگاه میکنن. ما هم به همین ترتیب باید همتون زمان مارتین چیزها رو نزده بوده ولی به هر حال تو ذهنش میتونه باشه، ذهن بسیار پویایی داشته این آدم. مارت جز دو تا آدم بزرگی قرن 19 هست که از اینا بزرگتر به نظر من نیستند. یکی چارلز داروین بوده، یکی خود کارل مارکس. عملا این نیست که دیگران نبودند. یعنی میخوام بگم اینگونه کمبه ها ندین که فرد توی جایی میشسته، آپارتمان اجاره تو لندن میشسته، زبان الکن به قول معروف از بنده بدتر اساسا انگلیسیش با لهجه آلمانی صحبت میکرد. اینجوری نگیم این حرفا رو، اینا رو بریم برگردیم ببینیم که از کجا آمده و این دریای علم چگونه بوده، از کجا رفته شاگردی کلاسیکا رو کرده ها عملا توی بریتیش میوزیم تا بتون چیز یاد گرفته و این یادگیری او بوده. خیلی خیلی هامبل به قول فرنگی ها، خیلی خیلی صبور اساسا رفته این چیزها رو یاد گرفته و انتقاد کرده. انتقادم یعنی ایوالویشن، ریوالویشن، یعنی دوباره بررسی کردن هست. این نیست که یقشو نبگیری مذارقم تیپا بزنه و بندازه بیرون. البته موقعی که ما بررسی میکنیم یک چیزایی که نادرست هست میگویم این نادرست هست، به درد ما نمیخوره، به این علت هم هست و غیره و غیره. به این دلیل هست که وقت برگردیم ببینیم که تئوری ارزش در زمانی که ما ذهنیت کارتر رو آوردیم اونجا خوب کار نمیکنه. کار نمیکنه نه که هست کار نمیکنه، این جهانی رو که میخواد بیان بکنه این اون جهان نیست. جهان یواش یواش البته آماده میشه که تئوری ارزش بتونه اون رو بیان بکنه. بحث من این هست، تمام بحث من با چپگرایانم این بوده که خیلی بی التفات به این مسئله رفتار کردن سالهای سال و عملا اینجا صحبت از این صحبت بوده است که خب مگر نگفتند که خود لنین مگه نگفته که فرض کنید که اینجا دیگه انحصارات هستند، رقابتی وجود نداره به اون معنا و این انحصارات هستند که با هم می جنگن اگر رقابت هم بخوان بهش بگیم. به نظر من این نادرست هست، دلیلم به نظر من نادرست گفته ها. تو این کتاب آخریم فصل پنجمش هست حضورتون که عرض کنم، یک کتابیست که من همین 2013 چاپ شد، فصل پنجمش اگر نگاه کنید کتاب از پیش درآمدی بر شالوده اقتصاد سیاسی نفت جنگ و جامعه جهانی که انگلیسی است در حقیقت، اندر ترجمه هم به نظر میرسه نشده، A Prelude to the Foundation of Political Economy Oil, War and Global Polity هست. اینجا دقیق انجامش دادم با حرمت و احترام زیادی که برای لنین قائل هستم، این نکات رو فرموله کردم و نشان دادم که دنیا از یه جای دیگه، از همون دورانی که تقسیم میکنن و افراد میان مذرت میخوام، دوست ها میاین تمام را تقسیم میکنن. خب این حرف خیلی ساده است دیگه، سادنش هم کارم کردن ها، چپاول میکنن کلمات اینا، عملا میکنن تحولاتی انجام میشه که سرمایه‌داری از اون بسیار چارچوب بیرون میاد. با آینه نفت اگر ما نگاش بکنیم که اگر باز نگاه کنیم میبینیم که بزرگترین انحصاری بوده که در قرن 20 حداقل بعد از بسیار انحصاراتی که تو تاریخ نوشته شده، هند شرقی و غیره و این حرفا که میگیم که داستانهای عجیب غریبی دارند و داستانهای شیرینی زمنان دارند، در مقابلشون میبینیم که بزرگتر از اون نیست. ها اینجا چجوری میشه؟ فروپاشی میشه در سال 1972 فرنگی میگم که در سیته جان به اصطلاح این تاریخ به اصطلاح مسیحی رو فرموله بکنم.
و به دنبال هم آن میگن... آی دکتر و به دنبال آن اوپک تشکیل میشه که آیا این هم در واقع به عنوان یه مونوپول و کارتلی برای نفت نیست؟
این خیلی خوبه که این نکته رو گفتید همین الان، شما در حقیقت کمک بسیار زیادی با طرح این مسئله کردید. عرض خواهم کرد این مسئله رو براتون خدمتتون که عرض کنم. پس بنابراین در یک چارچوبی میفته کارتل که ضمن این که میخواد از این دوران گذار انحصاری ها، این اون نمیخواد بگذره، این افرادی که اونجا جمع شدن که نمیخوان، میخوان پولا رو جمع کنن بزنن از این جیب به جیب دیگری اساسا، ولی دنیا تغییر میکنه. عینیت تغییر دنیاست که ملاک ماست برای تعیین ارزش مارکس اساسا. و این باز برمیگردیم به همون حرفای دقیق مارکس که اون زمان اساسا وقتی صحبت از دنیا میکنه و داست کاپیتال سه جلد نوشته و غیره و غیره رو، اونو برای قرن 19 ننوشته، اونو در حقیقت نگاه کرده به قرن 19 و بعد دیده که این به قول معروف تا ثریا میرود دیوار کج خشت اول گر نهد معمار کچ، تا سرایا میرود دیوار کچ. این دیوار کچ هم به این معنا نیست که سرمایه‌داری بعد اصلا فئودالی همه جا رو گرفته بوده، به اصطلاح پدر صاحب بچه رو در آورده بودن اون زمان. اون مخالف این نیست، این صحبت نیست که سرمایه‌داری در حقیقت سیستمی است که ارجحیت داره بر اون سیستم‌های قدیمی. خب این حرف زده، اگر هم نمیزد من میگفت نیست، من میگفتم اشتباه کرده، همینجا میگفتم. با وجود خیلی خیلی خاطر این مرد بزرگ من خیلی احترام دارم ها. این بزرگترین مردیست که به نظر من میشناسم توی علم در حقیقت در اختصاصی هست. ولی اگر هم گفته بود ها، میگفتم اشتباه کرده، اشتباه نکرده، نگفته این حرف. ولی میگه چی؟ میگه این به اینجا میرسه، همین جایی که ما دیدیم و تجربه کردیم میرسه ها. پس شما باید یک یا رمل و سلاب داشته باشی، شما کمتر بندازی و بگه دیگه ها، بزن اونجا و به قول قره فال بزنن و بزنن اون کار بکنن. ولی یا این که باید علمی مسائل درک کرده باشی، یعنی از این که به اصطلاح حرکتی انجام شده دقیق مفاهیم رو فهمیده باشی، اون چیزهایی که تجربه هایی که در اون زمان اولیه هست ها. اسمیت هم تا اندازه ادام اسمیت رو عرض میکنم تا اندازه یه چیزهایی میفهمیده، اینا رو فهمیده. حالا اینکه کارهای دیگرش اشتباه یا چه کاری بوده بس ما نیست، یادی کارده حتی اینا آدم های بزرگی بودند ها. اینا دقیق باید بهشون برخورد کنی، فوش به اینا ندیم ها. ماست به این دو نفر خیلی احترام قائل بوده، اینا هم در نظر بگیریم و ببینیم که از اونجا کجا میرسیم و اینکه تکامل اون به کجا میرسه. و این خیلی اهمیت داره که ما به این گونه به تئوری ارزش نگاه کنیم، ما به اینجوری نگاه نکنیم که ما صحبت کرده گفته رقابت موقعی که هیچ کس حتی با کوچولو هستن، این به قول معروف خیلی کوچک هستن این کمپانی های اون زمان، نمیدونم صحبت میکنه به نظر من اشتباه میکنه، میگه کوچک هستن اون زمان، اینها رقابتی هستن، میگه فری کامپتیشن، بعد اینجا فری میگه ها، رقابت آزاد، و بعدم به اونجا میرسه و تحت تاثیر وسا هابسون بوده، هابسون انگلیسی در حقیقت بوده. خب این داره من باز واردش نمیشم، تو کتاب هست اساسا، و میبینیم که اون موقع اونو میگه رقابت آزاد، درسته که ماست به اون رقابت نمیگه، که میگه اینا هنوز نرسیده به اونجایی که بتونن با هم در حقیقت گلاویز بشن، به عنوان رابطه اجتماعی بشن، رابطه اجتماعی بشن، نه اینکه فقط یک دونه کمپانی واسطه اونجا بگه من هستم. این خیلی اهمیت داره به طور کل عملا در چارچوب در حقیقت بتونیم بهش نگاه کنیم، به علمی نگاه کنیم. آقای فیزیسیست ها همین علمی نگاه میکنن، بعضی از ایناشون هم حتی مارکسیست نیستن دیگه ها، خیلی هاشون تا مارکس نمیشنسن. ولی من تو اینا یه مقدار حالت مطالعه‌ای دارم و خوشم میاد از این کارا، 30-40 سالت رو این کاراشون کار میکنم، عملا دیالکتیک کار میکنن، بعضی هاشون که کشفیات عظیمی میرسن دنیا هست. و به این حرف به این فرم نگاه بکنیم که تئوری ارزش این هست که بازتابی هست از جهانی که تغییر میکنه جلو روی ما. پس ما باید در حقیقت دوره بندی بکنیم تاریخ رو، و به این طریق هست که نفت رو اگر دوره بندی کنیم، دوره به اصطلاح انحصار شما به این فرم مطرح میکنیم، فروپاشی انحصارش از داخل به خاطر تحول جامعه، تحول مجموعه منطقه، تحول جهان به طور کلی اساساً به سوی سرمایه‌داری ها، اساساً به فرمی که در حقیقت همون فرم ماکس دیده عملاً ها، عملاً ما همگونه میبینیم، من اینگونه میبینم در حقیقت، و عملاً میبینیم که به اون فرم ببینیم که به اصطلاح اِوولوشن ها، به همون فرمی که خب اِوولوشن یعنی انکشاف رو نگاه بکنیم، تحول ارگانیک رو نگاه بکنیم، کمیت رو فقط نگاه نکنیم، کیفیت های تغییر کرده رو و نگاه بکنیم، میبینیم که ما به اینجا نیستیم. نفت میتونه آینه تمام نمایی برای این کار باشه، نفت بهترینش هست که شما نگاه میکنید دیگه، از نفت دیگه کارتل تر ندارید شما، گردنش از همه کلوفتر هست ها، افراد تعیین کننده ترش هم زیاد بودن اونجا و این حرفا. نفتم که میگم نفت خام دارم صحبت میکنم دیگه، بحث ما نیست که مشتقات چگونه میشود، این بحث های کوچک رو بعدها میتونیم در کنار انجام بدهیم. حالا صحبت خیلی جالبی در مورد اوپک کردید، این صحبت خب اهمیت داره، اینکه اوپک چیست. خب به هر حال یک تعداد کشورها هستن و مالکیت یه مقداری از این ذخیره های عظیم هم در اصلشون 60-70% نا جمع جور کنید نگاه کنید، خب این یه چیزی هست که حالتی هست که به صورت بالکی هست ها، به قول فرنگی ها در یه مجموعه هست، این آیا این کارتل نیست؟ خب این خود این سوال در حقیقت در حدود 25-30 سال عمر من رو صرفش کرد، متاسفانه یا خوشبختانه، که این سوال بود دیگه، سوال مطرح بود که اوپک چی هست. این بود که من وقتی صحبت از تئوری ارزش میکردم، فکر کردم تئوری ارزش شما نمیتونید ازش صحبت کاملی بکنید در یه بخشی مثل نفت، بخشی که در خیلی پیچیده تر از بخش های دیگر اقتصادی است، چرا که در رابطه با ذخیره هایی هست که در زیر زمین هست و فقط با مفهوم سرمایه رابطه نداره، مفهوم رانت هم داره، اجاره تفاضلی هم که صحبت میکنیم ازش ها، که اینجا که بعد صحبت مارکس در جلد سوم صحبت میکنه، اجاره تفاضلی صحبت میکنه، اجاره مطلق صحبت میکنه در به اصطلاح کشاورزی و در رابطه با صحبت هایی که ریکاردو کرده یا آدم اسمیت کرده صحبت میکنه. این بحث های بسیار جالبی هست، من باز تو همین کتاب دارمش. این کتاب کتابیست که متاسفانه قیمتش کم گرون هست، ولی این کتاب گرانیش به اندازه 40 چند سال زندگی منه. حالا اگه 40 چند سال زندگی من اینقدر گرون نمیارزه، خب نمیارزه، ولی به هر حال اینه که اینا بررسیش کرده. و اساسا وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که ما اجاره یا رانت داریم، مفهوم داریم، که این رانت رو هم یک مفهوم طبقاتی است اساسا، که گروهی از سرمایه‌داران هستند که در حقیقت مالک این اجاره به اصطلاح ذخایر هستند و انواع مالکیت هم وجود داره برای این ذخایر. از خواهم که جای دیگه هم گفتن، فقط مختصر میگم در اینجا که فرض کنید وقتی صحبت از اوپک میکنیم، دولت هست که به اصطلاح مالک این ذخایر هست ها. یعنی اگر که فرض کنید زمینی نفت داشته باشه، زمینی شما میتونید به اصطلاح اون زمین رو شخصا به اصطلاح مالکش باشید، ولی ذخایر زیرزمینی مال دولت است، دولت گفته میشه دیگه ها. ولی این دولت هم که میگیم، مفهوم دولت یعنی نمایندگی میکنه از طرف اون مجموعه مردم. این همیشه این تو ذهن داشته باشین. این نیست که یه دونه قولی نه بگه من دولتم میبرم و میخورم و من نمیدونم فلان میکنم. بله میکنه. ولی این که شما چه نمایندگی میخواد داشته باشن این همه مردمی که اونجا هستن، مال اوناست دیگه. مال سرزمینه. سرزمین گفته میشه. مال ایناست. اینا هست. این رو دیگه باید نگاه کرد به پیچیدگی‌هایی که وجود داره، که این چگونه است. حالا مالکیت به اصطلاح عمومی گفته میشه بهش. حالا دولتی ما نمیگیم به این معنا که از نظر تکنیکی هم درست نیست. تو ایران هم از این مسئله سوء استفاده کردند. فردی به نام موسی غنی نژاد از این موضوع سوء استفاده کرده و بازی میکنه. از این نئولیبرال های تازه بدون رسیده به اصطلاح مکتب اتریش هست، اونم قسمت راست ترین مکتب اتریش، یعنی وان فایر کرد، که اونم باز واردش نمیشم. در حدود یک 6 ساعتی تو رادیو آزادگان صحبت کردم که هنوز پخش نشده، خدمت این حضرت رسیدم، در اونجا این بحث دیگری دارم. ولی به هر حال ما در نظر بگیریم، میبینیم که اساساً نفت رانت وجود داره بر اساس این مالکیت. در جاهای دیگه هست که فرض کنید آمریکا رو مثال بزنیم، میبینیم که دو نوع فرم مالکیت حداقلن وجود داره. یکی فرم دولتی یا فرم عمومی، مالکیت عمومی است که زمین هایی است که به دولت آمریکا به اصطلاح مالکش هست، که به نیابت از طرف مردم آمریکا داره، پابلیک لند بهشون گفته میشه. اینجا هست که نفت هم داره، چیزای دیگه هم داره. یه جا هم افراد خصوصی هستن که وقتی مالک نفت هستن، مالک یک زمینی هستن و نفت زیرش هست، مالک اون ذخایر هم هستن. اینا خصوصی هستش بر اساس رول آف کپچر، یعنی هر کی رفت گرفت مال او شد مال او هست گفته میشه. اینم بحثای زیادی کردم کتابم هست، ولی بحث کلیس اینجاست که این فرم‌های مختلف باعث این نیستن که ما رنت‌های مختلف، یعنی رنت انواع اقسام رنت داشته باشیم، انواع اقسام اجاره هست و اجاره ابسولوت یا اجاره به اصطلاح تفاضلی، نه به اصطلاح ابسولوت یا به اصطلاح اجاره که مطلق حتما باید داده بشه بر اساس به اصطلاح مرغوبیت، تفاضل مرغوبیت های این زمین ها و ذخیره ها هست که این اجاره به وجود میاد، نه اینکه یک پولی را دم در باید بدیم تا از این راه رد بشیم بریم. اینو من ثابت کردم، گوین که مارکس صحبت میکنه به اینا هم گاه اوقات وجود داره، من ثابت کردم در نفس نیست، اجاره تفاضلی است. و تفاضلی هم معنیش این هست که اگر قیمت نفت در جهان بر اساس رقابت، همون رقابت ارگانیکی که مارکس صحبت میکنه عرض میکنه وجود داره، این ذخیره ها در حقیقت با هم رقابت میکنن، رقابت میکنن که کی توی بازار باشه تولید بشه ازش و چی نباشه. و به این ترتیب هست که به طور کلی از اون بسیار ذخایری که از همه به اصطلاح عدم کارایی دارند، از همه هزینه های بیشتر دارند برای تولیدشون، در حقیقت به طور کلی در به صورت مارجینی که به اصطلاح این نو کلاسیکا صحبت میکنن، بلکه در مرکز حرکت تولید چارچوب قیمت رو تعیین میکنند و از قیمت طولانی رو. و اینم باز برگردیم به طوری ارزش مارکس، میبینیم که بر اساس این که چقدر نیروی کار صرف اون ذخیره های این گونه می شود، ها نیروی کار دو نوع نیروی کار، کار مرده ها تکنولوژی و غیره و این حرفا اسباب تولید، و کار زنده، کاری که در لحظه کارگر. اینا رو با هم جمع بکنید، این اساس تئوری ارزش هست که بر اساس این تئوری ارزش اولویتی میده به این به اصطلاح ذخایره که هزینه های زیاد دارن که چارچوب تولید بشن. چرا که اگر که اینها نباشند، رده دیگری از این ذخیره ها که به اصطلاح هزینه های زیاد دارن ولی اینقدر ندارن، ها اگر که دیمند به قول معروف، دیمند که میگن یعنی در حقیقت تقاضای عمومی پایین بیاید، اینها جایگزین اون میشوند. این است که حالا بعد بگیم که چه خواهد شد، فرمودید که حالا اگر همین قیمت‌ها پایین بره چه خواهد شد، اینا چارچوبش ریختم که بتونیم حرف بزنیم.